مسئله دیگری که باز این چند روزه باهاش روبرو بودیم شنیدیم، مسئله پاکستان بود که رئیس جمهور جدید که شوهر یا به قول مطبوعات اینجا بیوه بی‌نظیر بوتوه، اون اظهارات جدیدی کرده در همکاریش با آمریکا و اینکه هفته آینده هم در واشنگتن با رئیس جمهور آمریکا ملاقات خواهد کرد و گفته میشه که از همون لحظه برگشتنشون با همسرش که بعدا ترور شد به پاکستان، مرتب با آمریکا و به خصوص با دیک چینی در تماس بوده و الان هم با به شکل البته ادعا میکنه که دموکراسی در پاکستان پیروز شد و من رئیس جمهور شدم، ولی میدونیم که انتخابات در پاکستان به صورت غیر مستقیمه، مردم نمایندگان مجلس رو انتخاب میکنن و نمایندگان مجلس به قول معروف با یه قیام و قعود رئیس جمهور رو انتخاب میکنن. با توجه به جو هیستریک و احساساتی فوق‌العاده‌ای که بعد از ترور بی‌نظیر بوتو به وجود اومد که حتی احزاب مخالفش هم نسبت به این واقعه اظهار ناراحتی کردن، دقیقا در اون جرد تعداد کسانی که از حزب بی‌نظیر بوتو در به مجلس رفتن اکثریت یافتن و همون اکثریت هم با بلند شدنشون ایشون رو که کوچکترین تجربه سیاسی نداره و تنها چند تا پرونده بعد از اینکه خانمش به نخست وزیر رسیده بود پرونده های چند میلیون دلاری سوء استفاده داشته، ایشون به ریاست جمهوری رسید که بنا به وصیت خانمش انقدر در ریاست جمهوری بمونه تا پسرشون که در آکسفورد لندن درس میخونه درسشو تموم بکنه، لیسانسشو یا فوق لیسانسشو که گرفت برگرده و سیاست حزب رو و احتمالا ریاست جمهوری رو بخته بگیره. همینطور که این حرف رو میزنن میتونیم احساس بکنیم که چقدر جای تأسفه که در قرن 21 ما با جمهوری های موروثی روبرو هستیم، از قبیل سوریه، بشار اسد پسر حافظ اسد و حسنی مبارک داره در مصر پسرش رو آماده میکنه که و خیلی هم گفته میشه به شدت آماده است، بعد از پدرش که الان چندان حال خوشی نداره به ریاست جمهوری برسه،
الهام علیف در جمهوری آذربایجان
و همینطور که شما اشاره کردید الهام علیف به خاطر اینکه پسر حیدر علیف بوده با اون شرایطی که پیشترها اشاره کردن به ریاست جمهوری برسه و جالب اینجاست که چند روز پیش در اخبار گفته می شد که قرار در اونجا انتخابات بشه، این دفعه قول می دن که انتخابات مثل گذشته نشه، منظورم جمهوری آذربایجانه و می خوان این دفعه بچه های خوبی باشن و تقلب نکنن. برحال اینجا هم این مشکل پاکستان که بی تأثیر روی ایران نیست این است که متاسفانه اونجا به شکل قبیله‌ای عمل میشه، هم نواز شریف و هم بی‌نظیر بوتو یه سلسله‌ای هستن، دختر ذوالفقار علی بوتو، همشون از مالکین، گرچه ذوالفقار علی بوتو انسان محترم فرهیخته‌ای بود ولی در این حال خواستگار طبقاتیش از یک خانواده ملکدار بسیار ثروتمند بود و دخترش هم همینطور قرار بود پسرش به جانشینی بشه که کشته شد، حالا به جانشینش بشه که حالا بر دخترش قرار شد که دخترش هم کشته شد و اینکه برای یک ملت نزدیک 200 میلیون نفر جمعیت بیان یه پسر جوون رو به خاطر اینکه پسر مادرشه که یه وقت اونجا رئیس حزب بوده اون باید به ریاست برسه، مقدار قابل توجهی شرم‌آوره و حقارت‌آمیزه برای ملت، در حالی که درصد بالایی از مردم پاکستان در شرایط فقر وحشتناک به سر می‌برن، بهداشت در بدترین شرایط ممکن هست، در همین حال این چند خانواده و یا اولیگارشی‌های حاکم بر قدرت در اونجا که در طول 50 سال گذشته پیوسته یا در قدرت بودن یا ضد قدرت بودن، اینها همچنان به حیات خودشون ادامه میدن و ادبیات اونها ادبیات قدرت هست و در قدرت ماندن و ابزار پوپولیستی و ابزار عوام فریبی و از بیسوادی و کمدانی بسیاری ها سوء استفاده کردن. و منتها چیزی که برای ما بسیار اهمیت داره این هست که شنیدیم هفته گذشته هلیکوپترهای آمریکایی به وارد خاک افغانستان شدند و در اون حمله کردن، نزدیک 20 نفر هم غیر نظامی کشته شدند که البته دولت آمریکا انکار میکنه. روز هم هلیکوپترهای پاک آمریکایی که خواستن از مرز رد شن به اون طرف، ارتش پاکستان تیراندازی کرد و جلوی ورود اونها رو گرفت. این علامت خوشی نیست و نشون میده که زمینه خیلی آرام نیست، با توجه به اینکه تمایلات داخل ارتش پاکستان خیلی حساسه. اولا اینکه به شدت ارتش پاکستان قدرت طلبه، برای اینکه در طول 50-60 سال گذشته پیوسته اهل کودتا بوده و قدرت به دست گرفتن بوده. از طرف دیگه به لحاظ مذهبی بسیاری از افسران ارشد ارتش جزو جناحهای خیلی متعصب هستند، حتی بعضی هاشون گرایش به طالبان دارن و همین دلیل این حرکات میتونه آغاز اثرات آغاز فاجعه های بسیاری باشه. و از طرف دیگه در رابطه با آمریکا نشون دهنده ناکامی 6 سال حضور نظامی آمریکا در افغانستان که نتونسته، نه فقط نتونسته در افغانستان یک لحظه نفس راحت کشیدن به افغانی ها بده، بلکه همین اواخر مرتب شنیدیم که طالبان در اونجا در بخش های مختلف هر روز قوی تر میشه، به طوری که روز روشن میاد فرماندار فرمانداری نزدیک به کابل رو میکشه، بدون هیچ واهمه محل رو ترک میکنه، شعارش هم میده، اعلامیش هم پخش میکنه. البته قدیم ها فقط در نقاط مرزی بود، ولی حالا میتونن تا دو قدمی کابل هم بیان. و حالا که این مسئله در اونجا نتونسته حل بشه، بنابرای سیاست عادت دیرینه آمریکا، حالا همسایه ها باید تاوان بدن. یادمون هست که در اوج بحران عراق مرتب هر روز قطعات رو نشون میدادن که این بمب ها رو ایران ساخته فروخته، که گندش وقتی در اومد که در مقابل تلویزیون دستگاهایی رو نشون دادن که اون حروف حک شده در اون باقی مانده بمب ها نشون میداد که اونا ساخته دنیای غرب هستن، ساخته جایی هستن بجز ایران. ولی به هر حال همیشه این که دیگران باید ملامت بشن، شکست در ویتنام ملامتش به کامبوج دست میره، به لاوس میره، و بعد هم شکست در عراق هم به همدامن همسایه ها رو میگیره، حالا هم در افغانستان به صلاح دامن پاکستان رو میگیره. به این دلیل به این اشاره میکنم که فشارهایی که وارد اون منطقه میشه و کشتاری که میشه، احساس ستمی که مردم اونجا میکنن، به صورت اوتوماتیک اینها رو میرونه به طرف نیرویی که مخالف با آمریکاست، که هممون هم میدونیم که الان مشخص‌تره نیروی مخالف آمریکا طالبان هستن. و این به شدت خطرناکه، خطرناک بر ایران، خطرناک بر پاکستان، خطرناک بر تمام جهان، که این عناصر ماموت‌های عصر حجر دوباره بتونن قدرت بگیرن و دوباره بتونن کشور رو در اختیار بگیرن. و میدونیم که فاجعه پشت فاجعه در کل جهان ما شاهد خواهیم بود. و از غم‌انگیزتر از همه این که حالا نه فقط موضع جان مکین کاندیدای ریپابلیکن جمهوری خواه آمریکا این هست که اگر همچنان به زن به کوب نظامی ادامه خواهد داد، حتی اوباما هم بارها اظهار کرده که من به خودم اگر رئیس جمهور شم به خودم اجازه خواهم داد که بدون جلب نظر دولت پاکستان برای تعقیب دشمنان به خاک پاکستان برن. این یعنی علامت بسیار بد و شوم از ناراحتی ها و آشوب های و خون های بیشتر در آینده و تبعاتش بیگمان برای ما هم که همسایه دیوار به دیوار هستیم صفر نخواهد بود. باید آرزو بکنیم که آمریکا و هر کسی که در آینده در 50-60 روز آینده انتخاب خواهد شد اون بتونه مقداری عاقلانه تر و به صلاح جهانی تر و مسئولانه تر فکر بکنه. حالا که این از حرف رو زدن باز اشارهی به جریان تبلیغات انتخاباتی در آمریکا میکنم. اعلام شد که با وجودی که جناح کمپین اوباما و جو بایدن نسبتاً آرامن و خودشون آماده میکنن که یک جهش بزرگ بکنن، با وجود این در ماه گذشته که آگوست بود 66 میلیون دلار کمک از جاهای مختلف دریافت کردن که به ادعای ستاد انتخاباتی اوباما 50% یا 500 هزار نفر از کسانی پول فرست از اون جماعت 500 هزار نفر از اونها که پول فرستادن کسانی بودن که تا حالا در طول 18-19 ماه گذشته به این ستاد پول نداده بودن. این علامت این هست که اقبال به صلاح خزندهی در بین قشرهای مختلف وجود داره. البته افکار سنجی این روزها نشون میده که به خصوص بعد از معرفی این خانم پیلین محبوبیت مقبولیت مکین یه چند دو سه درصدی بالاتر از اوباما است، ولی با تجربه‌ای که از انتخابات آمریکا داریم تا اون روزهای نزدیک رأی‌گیری این ارقام آمار به شدت بالا پایین میرن و هیچ قضاوت کلی نمیشه. باز در این رابطه مصاحبه خیلی پر سر و صدای هم خانم پیلین بود که با خبرنگار ABC انجام داد که بسیار پر سر و صدا بود و برای اولین بار مقداری از فکری رو که داره رو نشون داد، از جمله این که گفت این حمله به عراق تجلی اراده خداست و بعد هم اشاره کرد به این که حتی این خط لوله آلاسکا هم اجرا میکنه، این هم بازم کار خداییه، خواست خداست. و خطرناکترین حرفی هم که زد که نشون دهنده در درجه اول خالی بودن، خالی و ذهن بودن فوق‌العاده‌اش در پالیتیکس جهانی این بود که وقتی ازش سوال شد که اگر گرجستان عضو ناتو بشه و روسیه به اونجا حمله کنه ما چی کار باید بکنیم، خیلی ساده و راحت گفت که باید ما به روسیه حمله کنیم. این البته حرف بسیار خطرناکه و که حتی مورد موافقت بسیاری از سران جناح راست آمریکا هم نیست، برای اینکه این شوخی از این شوخی ها نیست و جهان آمادگی وارد شدن به نه فقط جنگ گرم رو نداره با در چنین مقیاس و میزانی، بلکه در آمادگی جنگ سرد رو هم نداره، به خصوص که اروپایی ها مواضع متفاوتی دارن و بسیاری ها منتظر انتخابات آمریکان. و یادمون هست که این با داستان گرجستان و آتش بسی که بین روسیه و گرجستان به وجود اومد و عمل شد ابتکار اروپایی بود و اروپایی ها نشون دادن که به اندازه کافی فعال و متحرک هستن که بدون اینکه آمریکا حتما حضور داشته باشه میتونن مسائل خودشون رو و همسایه هاشون رو یا مسائل جهانی رو حل کنن. البته این شبیه این هم پیشترها در قاره آفریقا اتفاق افتاده بود و باز هم همین روزها شاهد جا به صلاح مشارکت قدرت رهبر مخالفان زیمبابوه با رابرت موگابه بودیم که دست همدیگر فشار دادن و آقای رهبر مخالفین تبدیل به نخست وزیری برگزیده شد، آقای سانجای، و منتها مشکل این هست که این میتونه یک توطئه‌ای باشه، برای اینکه وقتی نخست وزیر شد و قدرت اجرایی رو به دست گرفت، اولش این خواهد بود که تورم 11 میلیون درصدی رو که حتی گفتنش هم عجیبه و باورش هم به شدت سخته، این تورم رو باید از بین ببره، اجازه بده که گرسنه‌ها در مملکتش به لقمه نونی برسن و در این صورت ممکنه همین عمل باعث بی‌آبرو و بی‌حیثیت شدن همین نخست وزیر باشه و این رابرت موگابه کمونیست سابق که با همه قدرتش به با همه توانش به قدرت چسبیده، ممکنه باز هم بخواد به حیات خیلی ضد بشری خودش به در قدرت ادامه بده و باز هم بذاره ملتش از این همه رنج وحشتناکی که میبرن بیشتر ببرن. این هم باز یک مطلب دیگه بود که اشاره کردم در رابطه با آفریقا، در رابطه با باز هم در رابطه با همسایه دیگر عراق. تغییر و تحول جدید این بوده که جنرال پترایز شغلش رو تحویل جنرال دیگری داد و انتخابات محلی اونجا عراق در پیشه و انتظار داریم و امید داریم که عراقی ها بدون اینکه تحت تاثیر تفرقه افکنی ها قرار بگیرن، سنی و شیعه و کرد، همه یک دل و یک زبان منافع ملیشون رو در نظر بگیرن و در انتخابات شرکت بکنن و اون کسانی که بهترین تشخیص میدن برگزینن که شرایط برای خروج هرچه سریعتر نیروهای بیگانه از سرزمینشون فراهم بشه. در رابطه با آخرین بخش اخبار روز رو هم اشاره میکنم به ایران که در رابطه با ایران باز خبرهای اقتصادی هر روز ناگوارتر به گوش میرسه و اینکه باز ادعاها در رابطه با اینکه هر روز که میگذره ملت ایران احساس خوشبختی بیشتر میکنن از یک طرف گفته میشه و از طرف دیگه شلاق خیلی دردناک تورم و گرانی بر گرده اکثریت بزرگی از مردم بیشتر فرود میاد و اونها رو رنج بیشتر میده و در عین حال نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری یکی از مسائل بسیار حادی است که نیروهای موجود در داخل ایران امروز به تلاش افتادن. یکی از کسانی که زودتر از همه جنبیده به قول خودی‌ها شیخ اصلاحات که همچنان که پیشترها گفتم به نظر من اون یک به قول خان غلطه و جاش اونجا نبوده و ایشون میبایستی در جرگه به قول خودشون اصولگراها و اقتدار طلبها میبوده، چون ساختار ذهنشون هست و قدرت درک اقتصادیش هم در همون حد بود که در دور گذشته پیشنهاد داده بود که به هر ایرانی 50,000 تومان پول بده
بله.
که نشون دهنده عمق فاجعه دانش این آدم از مسائل اقتصادی بود و مسائل فشارهایی که میاد که آیا خاتمی باید رئیس جمهور بشه یا نه، با توجه به 7 سال تجربه‌ای که مردم دارن و ناکامی‌های خاتمی از یک طرف، بدقولی ها و زیر پا گذاشتن اهداف و میثاق هایی که با مردم داشته و ترجیح دادن قدرت، مراکز قدرت بر خواست مردم از کارنامه های خاتمی، گرچه لبخندهای بسیار بهتر از احمدی نژاد میزد و چهره انسانی تری از ایران در بیرون نشون میداد، اما این ناکامی هاش همچنان در مذاق ایرانی ها هست. در نتیجه در روزهایی که در پیش داریم، فضای سیاسی ایران با وجود همزمان با بگیر و ببندهای بیشتر و کوبیدن دانشجوها، از گرفتن و رها کردن ها و باز فشار دادن پاری از اقوام ایرانی و فشار بیشتر بر زنان و فشار بیشتر بر مطبوعات و هنر و به خصوص کاری که با اقلیت‌های مذهبی میشه، ویران کردن مدرسه علمی روحانیون زابل و مسجدشون و زیر فشار قرار دادن اونها، که ابدا چیزی نبوده که در شرایط فعلی جامعه ایران و پالیتیکس ایران بتونه تحمل بکنه. همه اینها به موازات این بایست بزرگ انتخابات شرایط پرتنش و سختی رو به وجود میاره که فکر میکنم در نشستهای بعدی بتونیم به با سر فرصت به اصطلاح چینش های قدرت و گروه ها توجه بکنیم و نگاه بکنیم به اونهایی که میخوان در انتخابات شرکت بکنن و تا اونجا که تونستیم تحلیلی بدیم از اینکه انتخابات چگونه میتونه باشه.
درود بر شما باد، حتما در خدمتتون دنبال خواهیم کرد. خسته نباشید، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم شما و شنوندگانتون رو به دادار یکتا میسپرم. روز روزگار بر شما خوش.
اوقات بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره بحران مالی آمریکا و شکستگی چند کمپانی بزرگ و تأثیرات آن در اقتصاد آمریکا و جهان، کمک‌های دولت آمریکا برای بهبود این وضعیت، وضعیت اقتصادی شتابان برخی از کشورهای جهان، طرح دولت آمریکا و فروش 1000 بمب سنگرکوب به اسرائیل و در رابطه با حمله و تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، اخراج سفیر آمریکا از ونزوئلا و بولیوی، وضعیت بی‌ثبات پاکستان، رئیس جمهور جدید پاکستان و صحبت‌های او از روابطش با آمریکا و به ویژه دیک چینی، جمهوری‌های موروثی و تداوم حاکمیت‌های عوام فریبانه، ورود هلیکوپترهای آمریکایی به پاکستان و مورد هدف قرار دادن افراد غیر نظامی و همینطور در افغانستان، کشتار غیر نظامیان و فشارهایی که در منطقه وارد می شود و ستمی که مردم آنجا می کنند، مردم را به سوی نیروهای مخالف آمریکا می راند که طالبان هستند و باعث تقویت آنها در منطقه می شود و فاجعه‌ای بزرگ برای منطقه و جهان خواهد بود. در همین رابطه نه تنها موضع مکین که اوباما هم سخن از تجاوز میگوید، سخنان سارا پیلین در باره حمله به روسیه، تغییر فرمانده نظامی آمریکا در عراق، انتخابات در پیش روی عراق، خبرهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و انتخابات در پیش روی ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.